أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در صور عجز از انحناء تام به رکوع بود، رسیدیم به صورت نهم که عاجز بود از انحناء قیامی و جلوسی مطلقا، که گفتن نوبت میرسد به ایماء به رأس، و اگر عاجز باشد از ایماء به رأس، مشهور گفتن نوبت میرسد به ایماء به غمز العینین. آی خویی فرمود غیر از تسالم اصحاب دلیل دیگری ندارد، و مقتضای قاعده در انتهای کلام آی خویی بود که سقوط تکلیف به نماز است مثل فاقد الطهورین. آی سیستانی فرمودن که ما دو دسته روایات داریم. یک دسته روایات به طور مطلق میگه ایماء بکند عاجز از رکوع و سجود، یک دسته دیگه میگه که ایماء به رأس بکند. اگر ما مضطر بشیم به ترک ایماء به رأس، طبق ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، شرطیت ایماء به رأس ساقط میشه، چون این قاعده اختصاص به محرم تکلیفی که نداره، شامل محرم وضعی هم میشه. ترک ایماء به رأس محرم وضعی است، یعنی موجب بطلان نماز هست. ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، این شخص مضطر است به ترک ایماء به رأس، این شرطیت ایماء به رأس ساقط میشه. اطلاق دلیل اون طائفه‌ای که میگوید اومعه، که نداشت اومعه به رأسه، که روایات متعددی هست، اینها محکمن. ولذا اگر متمکن است این عاجز از ایماء به رأس غمز العینین بکند، غمز العینین بکند. لابد اگر عاجز از غمز العینین بود، اشاره به دستش بکند. این بیان به نظر ما اشکال داره. خود ایشان فرموده است که ما یک واجب غیر رکنی در نماز داریم، او مشروط به قدرت، یک رکن اختیاری داریم، او هم مشروط به قدرت، یک رکن اضطراری متوسط داریم، نه آخرین رکن اضطراری، اونم مشروط به قدرت. مثلا رکوع جلوسی رکن اضطراری است، رکن اختیاری رکوع قیامی است، ولی رکن اضطراری متوسط است، آخرین رکن اضطراری نیست، چون فمن لم یتمکن من الرکوع جالسا اومع، آخرین رکن اضطراری، رکن اخیر اضطراری که بدیلی دیگر ندارد طبق روایات، او رکنیتش مطلقه است. مثل اینکه وضو رکن اختیاری است. تیمم به خاک رکن اضطراری متوسط است. تیمم به غبار لباس رکن اخیر اضطراری است در طهور. عاجز بشید از این رکن اضطراری اخیر که تیمم به غبار هست، میشید فاقد الطهورین و تکلیف به نماز ساقط است. دیگه اونجا سیستانی نفرمود ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الیه، چون از روایات استفاده کرد که نماز متقوم است به آخرین رکن اضطراری که اگر او هم نبود دیگر نماز نماز نیست. میگیم جناب آقای سیستانی شما اگر نبود مؤمن شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر الی، حمل مطلق بر مغیر میکردید، میگفتید اومعه به قرین اومعه به رأسه هم میشه بر ایماء به رأس. کی گفته که عاجز از ایماء به رأس بازم یک رکن اضطراری دارد؟ صرف الوجود ایما، جامع ایما، هذا اول الکلام. خب شما با ما من شیء محرم ثابت کنید فاقد الطهورین هم نمازش بلا طهور است. اشکال به ایشان نیست، مبنای ایشان این هست. اول شما ثابت کنید کسی که عاجز است از ایماء به رأس یا ایماء به تقمیز العینین، حالا اونم چون تسالم هست اونم اضافه کنید، کسی که عاجز از این دو است فقط میتواند با دستش اشاره کند. ثابت کنید این مکلف است به نماز تا بس صدق کنه که مضطر است به ترک ایماء به رأس یا ایماء به غمز العینین، و الا صدق مضطر نمی کند بر این شخص نماز نخواند. آیه داماد فرموده اصلا روایاتی که میگه اومعه یعنی یک اشاره مفهمه بکنه این شخص در حال عجز به رکوع، از رکوع اشاره مفهمه بکنه به رکوع. حالا یه اشاره مفهمه اگه میشه با رأس باشه، نمیشه با غمز العینین باشه، نمیشه با دست باشه. اشاره با دست هم اشاره مفهمه است دیگه. خب این دیگه یک علم غیبی میخواد که ما از اومعه نکته سنجی کنیم. او ایما به رأس یا به غمز العینین این از باب این است که اشاره مفهمه است. ما چه میدانیم نماز یک عمل تعبدی است، ما تابع نص باید باشیم. ولذا آیه زنجانی در رسالشون اینجور دارن: ناتوانی از خم شدن به اندازه رکوع، فرمودن کسی که نمی تواند به اندازه واجب رکوع خم بشود، اگر بتواند باید با کمک یا تکیه دادن به چیزی رکوع کند، و اگر به هیچ وجه نتواند باید در حالی که در قلب نیت رکوع می کند با سر اشاره کند، و به احتیاط مستحب هر اندازه هم که می تواند خم شود، و اگر ممکن نباشد باید به نیت رکوع چشمها را ببندد، و اگر از این هم عاجز است رکوع واجب نیست و احتیاط مستحب آن است که در حال نماز به نیت رکوع با دست اشاره کند، و در هر دو صورت اخیر پس از بهبودی نماز را دوباره بخواند. یعنی چه عاجز است از غمز العینین، چه حتی قادر است بر غمز العینین و عاجز است از ایماء برس. ظاهرش این هست که این دو صورت بعدن که خوب شد نمازش را قضا بکنه. خب حالا ما به خاطر اون روایت صحیح علوی که میگفت صلات المصایفه تکبیر به غیر ایما، القاء خصوصیت خواستیم بکنیم و با اون روایت مشکل رو حل کنیم، و الا طبق قاعده انصافا فرمایش آقای زنجانی فرمایش متینی هست. احتیاط این است که مقتضای صناعت بخواید اصلا دیگه رکوع واجب نیست، اما احتیاط اینه که رکوع قلبی به جا بیاورد. حالا اگر هم میتواند با دستش اشاره کند، و الا مقتضای صناعت اینه که صلاتون به غیر رکوع مثل همون صلات المصایفه. فرض این است که دیگر رکوع ممکن نیست، رکوع ممکن نیست. روایت صلات المصایفه گفت که نماز ساقط نمی شود. به چه دلیل باید رکوع قلبی کند نواهو به قلبه؟ دلیل نداره، این که رکوع نیست. خب کی میگه مستر است به این که نماز بخواند بدون این شرط؟ مستر است نماز کامل نخواند، اما مستر است نماز ناقص بدون این شرط بخواند؟ ایشان نگفت این را، و الا باید در صلات فاقد و طهور این هم این قاعده مؤمن شهید محرم الا وقد حله الله لمن استره پیاده میکند. ایشون معتقده که ان الله فرض فی الصلات الرکوع و السجود و القراءه و سنه، الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي. از امثال این روایت استفاده میشه که مقوم صلات جامع الفریضه است، اما از فریضه اختیاریه و فریضه استراریه. اگر جامع الفریضه رو عاجز شدید، اون دیگه موجب سقوط امر به نماز میشه. خب صورت القاء خصوصیت شما هم فرمایش های داماد دیگه که میگه، منتها ایشون القاء خصوصیتش اینقدر چی نبود که با تمکن از ایماء راست اشاره به دست کنه، منتها در فرض عجز از ایماء برست گفت این هم اشاره مفهم است که ما میگیم استظهار این مطلب مشکل است که بگیم اومعه برأسه. این از باب این است که ایماء برست اشاره مفهم است، ما چه میدانیم، احکام تعبدی است. خب صورت دهم هم حکمش روشن شد، کسی که متمکنه از رکوع و سجود و حتی ایماء نیست، که صابر بگفت نواهو به قلبه که این رو هم بحث کردیم. صورت یازدهم، صورت یازدهم آی سیستانی مطرح کرده، ظاهر مطلق و مقیدی که به نحو وحدت حکمه وحدت مطلوبه، تعدد مطلوب قرینه میخواد، مثل انزا هرتفعت رقبتن مؤمنه.
اولش رکوع بوده، بعد هم که کم 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 رسیده به ایما، در مثل اینجا موارد نمیشه گفت این نکات
موجب زیاده. حالا که رسید به ایما به رسم، ما از ایما به غمز العینین هم حالا به خاطر تسالم اصحاب حالا احتیاط کردیم، یا فتوا دادن آیون اونم ملحق کردیم، بعدش برسه به ایماء به ید، ایماء به رجل، ایماء به جمعی جسد. اینا آخه اینا من نمیدونم جسارت نمی کنم به بزرگان، ولی فرقش با استحسان چیه اینا؟ بله من این گفت انقدره ای اون میبرسه. از کجا میگید شما در فرض قدرت گفته ایمای برست؟ اگه ایمای برست نبود، ایمای به تقمیز و لینه هم ملحق کردیم، اونم نشد، شاید اصلا تجدید به نماز ساقط باشه. ما چی میدونیم؟ خب سورت 11 هم اصلا تقمیز، این تقمیز و لینه مطرح شده تو کلمات فقها، اینو نمیشه انکار کرد، ولی بعد از او دیگه نواه به قلبه تو کلام علامه است در تذکره، قبل از او نیست، ما ندیدیم. ولی تقمیز العینین هست، منتظر راجع به مستلقی هست تقمیز العینین، اما آیا این یک کاشف تعبدی است از رأی معصوم؟ واقعا مشکل هست، چون وجوهی که در مقام هست شاید مستند همین اصحاب بود و اصحاب تعبد نکردن به خاطر ارتکاز قطعی متشرعی که کشف بکند از رأی معصوم. سورت 11 هم سورتی که آی سیستانی مطرح کردن، فرمودن امر دائره بین نماز نشسته که لااقل میتونه رکوع ایمایی بکنه، یا نماز ایستاده که رکوع ایمایی هم نمیتونه بکنه. ایستاده نماز بخونه، حتی از ایماء به رکوع هم خبری نیست. نشسته نماز بخونه، حالا ایماء به رکوع حداقل میتونه بکنه. آقای سیستانی فرمودن احتیاط این است دو نماز بخواند، چون مقتضای علم اجمالی به وجوب یکی از این دو این است که احتیاط کنیم هر دو را بخوانیم، چون دلیل بر اجزای هیچ کدام نداریم. حال اگر شخصی بگوید من توانایی نماز نشسته ندارم، فقط نماز ایستاده بخونم، اونم بدون ایما، خب این میشه همون سورت دهم که آیه سیستانی تعبیرشون تو تقریرات اینه که یصلی قائما بدون رکوع لانه لا یسقط بفوت الرکوع، که این با مبانی ایشون نمیساخت، که خب ایشون معتقده که رکوع فریضه است و جامع فریضه، یعنی هم از فریضه اختیاری و اضطراری اگر مقدور نبود اصل تکلیف به نماز ساقطه. راجع به اون علم اجمالی هم خب که یا نماز ایستاده بخواند که ایما هم نمیتواند بکند، یا نماز نشسته با ایما، مقتضای علم اجمالی به وجوبه که از این دو احتیاط هست. خب این مطلبی است که حالی از وجه نیست. فرض این است نشسته میتونه ایما بکنه به رکوع، چیشی رو اعاده کنه؟ قضا کنه یعنی. آخه وقتی میتونه رکوع ایمایی بکنه نشسته، مبنای من چیه؟ رکوع ایمایی میتونه بکنه نشسته. فرض اینه این متمکن از صلات با ایماء به رأس هست. خب بالاخره مثل مستلقی که یصلی ایماءن، ایشون میگن اطلاقی نه در دلیله نماز نشسته داریم، دلیل نماز نشسته موردش عاجز از قیام، نه در مورد نماز ایستاده این شخص که ایماء به رکوع هم نمی کند دلیل داریم که مجزیست، از باب این که ما احتمال نمیدیم نماز در حق این شخص ساقط بشه، علم اجمالی اقتضا میکنه که هر دو نماز رو بخونه. حالا آقا میفرمان والاهوتو القضا، اب نداره، شما احتیاط کنید قضا بکنن. خب مسئله سوم رو هم که بحث کردیم دیگه، اذا دار الان بین الرکوع جالسا مع الانحراف الجمله و بین الصلات قائما موميا لا يبعد تقدیم الثانی، لا يبعد تقدیم الایماء، ایماء ایستاده بر رکوع ناقص جلوسی مقدم است. خب اینو قبلا ما بحث کردیم، یکی از صور همین بود. مسئله چهار، این مسئله جالبیه، لو اتا به رکوع جالسن، آقا عاجز بود از نماز ایستاده، نماز نشسته خون، رکوع جالسن که به جا آورد، حالا یا طبق مبنای خود سابوروه که رکوع جلوسی تام بر ایما مقدمه، یا فرض کنید متمکن از ایما هم فرض کنید نبود، به هر حال این شخص یا متمکن از قیام نبود، دیگه همه اینجا میگن که یصلی جالسن دیگه، در جایی که وظیفش اینه که رکوع جالسن به جا بیاره، رکوع جالسن به جا آورد، سر از رکوع برداشت، ناگهان دید عضلاتش درست شد و مشکل برطرف شد، حصل له تمکن من القیام. صاحب عروه میگه باید، میگه که این نماز رو ادامه بده، یا اگر ادامه نمیده چون استرارش غیر مستوعب تا آخر وقته و ما اینو موزی ندونیم، باید از نو نماز بخونه. لا یجب بل لا یجوز له اعادت و قائمن. اما من صاحب عروه معتقدم کسی که ناامید است از خوب شدن، در سه وقتم شروع کرد نماز خوند، رکوع جالسن به جا آورد، لازم نیست نمازش رو اعاده کنه بعد از زوال عذر. حالا که سر از رکوع جالسن برداشت، عذرش برطرف شد، واجب نیست رکوع بکند قائما، بلکه جائز هم نیست این کار، بل لا یجب علیه القیام للسجود اذا کان بعد از سمع له، حتی لازم نیست بعد از این رکوع جالسن، خصوصا اذا کان بعد از سمع له، لازم نیست قیام بعد از رکوع بکند بعد برود به سجود، خصوصا اذا کان بعد از سمع له، مخصوصا اگر بعد از این باشه که گفته سمع الله لمن حمده. و این کان احوت البته اینه که قیام بکنه برا سجود. صاحب عروه در بحث قیام نظرش رو گفت، گفت استرار مستوعب لازم نیست، مأیوس اگر شدید از خوب شدن نماز رو شروع کردید، در اثناء نماز هم متمکن شدید، نماز رو ادامه میدید، با تمکن جدیدتان نمازتان مجزی است. و کذا لا یجب اعادته، و همینطور واجب نیست اعاده رکوع که رکوع قیامن بکند، اگر رکوع ناقص قیامی به جا آورد، وظیفش رکوع ناقص قیامی بود، رکوع ناقص قیامی کرد طبق وظیفش، بعد سر برداشت از این رکوع ناقص قیامی، حالش خوب شد، دید اصلا هیچ مشکلی ندارد، میتواند رکوع تام قیامی بکند. نه خیر، رکوع تام قیامی نکند، همین رکوع ناقص قیامیش مجزی است. حالا فعلا این مقدار از مسئله رو داشته باشید. در ادامه صاحب الوه زوال عضو رو در اثناء رکوع جالسن مطرح میکنه که اون بحث دیگری است. و کذا لا یجب اعادته بعد اتمامه بالانحناء غیر تام ولو انحناء قیامی ناقص. خب این نظر صاحب الوه روشن شد. ببینیم این مسئله حکمش چیه. آی خویی فرموده است که به نظر من اگر سعه وقت این یک حکم داره، اگر زیغ وقت یک حکم دیگه داره، اگر سعه وقت باشه، خب این آقا چه کار کرد؟ چون مایوس بود از خوب شدن، ساعت 3 بعد از ظهر رکوع جالسن کرد در نماز، بعد حالش خوب شد. این نمیتونه این نماز رو ادامه بده. چرا؟ خوب گوش بدین. فرزینه در سعه وقت خوب شده، کشف میکنه که وظیفش صلات مع رکوع قائمنه، بخواد به این رکوع جلوسی اکتفا کنه خلاف وظیفه است، بخواد بگه این رکوع جلوسی هیچ، تو همین نماز من رکوع قیامی میکنم، خب این میشه زیاده رکن. و زیاده رکن مبتله. این راجبه کسی که رکوع جالسن میکنه و در سه وقت خوب بشه. اما اگر در زیغ وقت باشه، حق با صاحب الوه است، حق با صاحب الوه است، در زیغ وقت دیگه رکوع جالسن کرد حالش خوب شد، میخواد نماز رو از سر بگیره که زیغ وقته، نمیرسه به نماز، وظیفش رکوع جالسن بوده، به وظیفش عمل کرده دیگه، نماز رو ادامه میده، میره به سجده و نمازش رو تموم میکنه. بعد میگه که در جایی که رکوع ناقص قیامی بکنه، اونجا اگر در زیغ وقت باشه که حکمش همینه، رکوع ناقص قیامی کرد، بنابراین که وظیفش رکوع ناقص قیامی است، سر از رکوع ناقص قیامی برداشت، حالش خوب شد، زیغ وقت هم هست، اونجا هم همینو میگیم، به قول صاحب الوه نمازش رو ادامه بده، رکوع مأمور بهش که کرد نمازش رو ادامه بده. اما اگر در سعه وقت باشه، باید ببینیم مبنامون چیه. اگه مبنامون اینه در زیاده رکوع، زیاده رکوع ناقص را که مأمورون به نیست، مبتل نماز بدونیم ولو سهوا، با باید نماز رو از نو شروع کنه، چون سه وقته. این رکوع ناقص قیامی مأمورم به نبود. خب بخواد رکوع تام قیامی چی بکنه انجام بده تو این نماز، خب این نمازیست مبتلا به زیاده رکوع ناقص. و زیاده رکوع ناقص هم اگر گفتیم مبتله کما لا یبعد، این نمازش باطل میشه. ولی اگر گفتیم نه، زیاده رکوع شرعی مبتله، زیاده رکوع مأمورون به مبتله، خب این رکوع مأمورون بهش رکوع تام قیامی بود، نه رکوع ناقص قیامی. پس اون رکوع ناقص قیامی رکوع مأمورون به نبود، و زیاده رکوع مأمورون به اگر بگیم مبتله، خب این که زیاده رکوع مأمورون به نبود، ولذا همین نمازش رو با اعاده رکوع به نحو رکوع تام قیامی تمام میکنه و نمازش صحیحه. این فرمایش آی خویی، اشکالات ما به فرمایش ایشان حالا عرض میکن. اشکال اول اینه که میگیم جناب آی خویی، مراد از زیغ وقت بفرمایید چیه؟ یعنی شما مرادتون از زیغ وقت اینه که حتی تدارک هم نمیتونه بکنه رکوع را در این نماز؟ این زیغ وقته؟ یعنی اگر در این نماز که رکوع جلوسی کرد مثلا، درست؟ بعد از رفع رأس از رکوع جلوسی متمکن شد از رکوع تام قیامی، اگر رکوع تام قیامی هم بکند نمیتواند کل این نماز رو در وقت درک کند. مراد اینه؟ اگه مراد اینه خب درست میگید شما، اما اگر نه، به اندازه تدارک رکوع قیامی وقت هست که ظاهر مسئله اینه، ولذا گفتید لا یجب بل لا یجوز اعادت الرکوع، نه از باب زیغ وقت، از باب اینکه موجب زیاده میشه. اگه اینه در زیغ وقت هم باشه، سوال از شما میکنیم، خوب گوش بدید، این آقا در زیغ وقت رکوع جلوسی کرد، سر از رکوع جلوسی برداشت، حالش خوب شد، اگر میدانست قبل از این که رکوع جلوسی بکند که چند ثانیه دیگر حالش خوب می شود، جایز بود رکوع جلوسی بکند یا نه؟ باید صبر می کرد، رکوع جلوسی نمی کرد، دو ثانیه صبر می کرد قادر می شد و رکوع تام قیامی، رکوع تام قیامی میکرد. ولی متاسفانه این فکر میکرد این بیماریش ادامه داره، رفت رکوع جلوسی کرد. خب اینجا وظیفه واقعیت چی بوده؟ به نظر شما وظیفه واقعی این شخص رکوع قائما نبوده؟ خب وظیفهش رکوع قائما بوده دیگه. میگید آخه اگه رکوع قائمن بکنه نمازش مبتلا به زیاده میشه. فوقش یک شخصیست وظیفش رکوع قائمن بوده، یک خطایی کرده، رکوع جالسن کرده، دیگه نمیتونه درستش کنه، نماز ازش فوت شده. چرا شما میگید نه همین رکوع جلوسی مقبول است، چون اگر بخواهد رکوع قیامی کند میشود زیاده. این حرف درست نیست، میشه زیاده. مثل کسی میشه اشتباه کرد رکوع جلوسی کرد تو نماز، نمیتونه کاری کنه، زیغ وقت هم هست، خب نمازش باطله، نمیتونه نماز در وقت بخونه، بعدا قضاشو بخونه. این اصلا لا تسقط معناش این نیست که تو اگه خطا کردی در نماز ایستاده داشتی میخوندی، خطا کردی رکوع جلوسی در زیغ وقت به جا آوردی، نمیتونی هم تدارک کنی، چون اگر بخوای رکوع قیامی کنی میشه زیاده. اگر تدارک نکنی، وظیفه تو رکوع جلوسی نبود، رکوع قیامی بود، بگیم یه جوری نماز تو درست میکنن، همچه چیزی از دست الله از خودوال میفهمیم. خب تو وظیفه رکوع قیامی بود، اشتباه کردی رکوع جلوسی به جا آوردی. تازه آقای خویی کسیه که میگه با این رکوع دوم زیاده محقق نمیشه، با همون رکوع جلوسی، چون فی الملا مأمورم به نبود، تو متمکن بودی، دو ثانیه صبر میکردی، حالا البته معذوری، توجه نداشتی، ولا فی الملا اگه دو ثانیه صبر میکردی میتونستی رکوع تام قیامی کنی. همون رکوع جلوسی که به جا آوردی چون مأمورم به نبود، همون مصداق من زاده فی صلاته شد و همون نماز تو باطل کرد. حالا اجازه بدید این اشکال اول آقای خویی. اشکال دوم، آقای خویی شما فرمودید در اینجا تعبیرتون اینه، تعبیر آقای خویی اینه، اذا بنینا علن صرافهی من الرکوع الانهنائی کما لایب بود. یعنی اگر ما بگیم زیاده مبتله رکوع مربوط میشه به زیاده رکوع شرعی، آقای خویی اینجا اینجور میگه دیگه، بگذاریم که بعدها خیلی هم فاصله نمیشه، تو لازم نیست بری سراغ فصلون فسجود، تو چند مسئله بعد تو همین رکوع آمده عدول کرده از این مبنا و گفته زیاده در رکوع عرفی مبتله. تو همین مسائل رکوع گفته میرسید، ولی فعلا تو این مسئله چهار میگه زیاده رکوع شرعی مبتله، یعنی زیاده رکوع مأمورون به لولا کونه زیادتن. اذا بنینا علا عدم زیادت رکوع الانهنائی کما لایب بود. خب اگه اینجوریه، ولذا شما در اون رکوع ناقص قیامی گفتی چه اشکال داره، بعد که سربرداشت و قادر شد رکوع تام قیامی بکنن، اون رکوع ناقص قیامیش اصلا مصداق منزاد در رکوعن نیست، چون منزاد در رکوعن یعنی منزاد در رکوعن واجدن لشترائت، رکوعن مأمورن به، اون رکوع که مأمورن به نبود در حق این شخص. خب این بیان در رکوع جلوسی هم میاد، چرا در رکوع جلوسی اینو نگفتید؟ اگر بنات مانعیت زیاده رکوع سهوان مربوط بشه به زیاده رکوع مأمورن به این شخص، ولذا در زیاده در رکوع ناقص قیامی گفتید در سعه وقت کشف بشه تمکن، اب نداره، بعید نیست بگیم رکوع تام قیامی بکن توی همین نماز، چون رکوع ناقص قیامی که قبلا بجاوردی زیاده رکوع مأمورون به نیست، ولذا اشکال نداره که بعدا برگشتی از این نظر. خب اگر این نظرت که الان اینجا میگی درست باشه، اونی هم که رکوع جلوسی به جا میاره، اون رکوع جلوسی هم زیاده رکوع مأمورون به در حق این شخص نیست، بعد اونجا میگفتید که بعد از رفع راست رکوع تام قیامی میکنه و اون رکوع جلوسی تام مأمورون به این شخص نبوده، ولی زیاده در رکوع شرعی نیست. چرا فرق گذاشتی تو این مسئله بین کسی که رکوع جلوسی میکنه بعد رفع راست میکنه و متمکن میشه، گفتید در سه وقت نمازش باطله، ولی رکوع ناقص قیامی میکنه بعد در سه وقت متمکن میشه بعد از اول از رکوع. اینجا طبق مبنای ما که زیاده رکوع شرعی فقط مبتله، نه زیاده رکوع غیر مأمورم به، این نماز صحیحه. خب اینو در رکوع جلوسی هم میگفتید، اونم رکوع شرعی مأمور به نبود، اونجا چرا مطلقا گفتید این نماز باطله؟ تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا.